أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعالمين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دلیل سوم بر این که به اطلاقات نمیتوان برای مصادیق مستحدث استدلال کرد، انصراف بود. گفتیم این انصراف سه تا تقریب داره، دو تقریبش گذشت و پاسخ داده شد. تقریب سوم، تقریب سوم این هستش که همونطور که در اصول شاید گفته شده و دعو فقها هم میبینید همین هست، وقتی سائل میاد سوالی میکند، ولو اینکه اون سوالی که اون مطرح کرده دارای انقساماتی باشه و اون انقسامات هم احکامش مختلف باشه، اما اگر اون انقسامات یک قسمیش متعارفه، متداوله، معمولا اینجوریه و اون قسم آخر غیر متعارفه، معمولا در مقام جواب مجیب جواب رو بر اساس اون متعارف میده و نه سوال میکنه که از حالت غیر متعارف و نه اینکه هر حکم هر دو رو زده. مثلا اگه کسی سوال میکنه از یه چیزی که انسان غیر خونسا یه حکم داره در شریعت، انسان خونسا یه حکم دیگه داره، حالا تو موارد استفتاءات چون هم میشه برای اینکه این مستفتی و این سائل همین طبق متعارف داره سوال میکنه، همون جوابی که مال غیر خونسا هست ذکر میشه، نمیان اونجا میگن اگر جناب عالی خونسا هستید حکم بتونی، نه غیر خونسا هستید حکم بتونی، ده بر این نیست. این حالات غیر متعارفه رو اصلا متعرض نمیشن. این علیه السلام هم همینجور وقتی میان سوال میکنن اون سوالات رو، اون موضوعات مورد سوال رو حمل بر ما افراد متعارفه میکنن، پاسخ هم بر اساس اون قهره. وقتی که این مسئله قبول شده و دعب سابقین بر همین بوده، دعب لاحقین هم بر همینه، حالا همین جوره، حالا گفته می شود که این اطلاقات و عمومات چون معمولا در پاسخ سوالاتی است گفته شده و پرسیده شده و چون سوالات بر افراد متعارفه متدارج هم میشه، پس جواب هم بر همونه. مثلا اگه سائل اومده خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرده که آقا من رفتم تا یک سفر هشت فصلی رفتم، نمازم چگونه است؟ حضرت بفرمان مثلا قصر. خب اون سوالش که میگه سفر هشت فصلی رفتم یعنی با چی رفتم؟ اون همین افراد متعارفه مقصود شد، یعنی با همین وسائل متعارف، مسلم هواپیما در نظرش نبود و امثال اینا. پس بنابراین جواب امام هم که میفرمایند که نماز قصر است طبق همین سوال، سوال از افراد متعارف است. پس بنابراین این در حقیقت اشکال مقدمه اولاش این شد که سوال جواب ها بر طبق سوال ها گفته میشوند. این یکی. دو، سوال های سائلین بر افراد متعارفه حمل می شود. سه، افراد جدیده و مستحدثه متعارفه اون زمان نیست، پس سوال سائلین به اینا حمل نمی شه، شامل اینا نمی شه. نتیجه چهارم، پس جواب امام مال همون افراد متعارفه زمان خودشونه، شامل افراد متجدد و مستحدثه نوپیدای در زمانهای بعد نمی شود. این اشکال. نه اینقدر متیقن نیست. سوالی که جوابی که از اینه که فرضاً ما این مطلب رو بپذیریم که بعید نیست، اما این در جای درسته که پاسخ سوال باشه کلام شارع، اما مواردی داریم که شارع ابتداءً احکام باشه، مثل قرآن شریف. قرآن که جواب سوال نیست، پس بنابراین در اونجا این حرف نمیاد. یا روایات ابتدائیه به قول آقایون، یعنی بدون مسبوقیت به سوال، امام مرمایش فرموده است اینا من سافر مثلا 80 نفر سخت، ابتداءا فرموده من سافر 80 نفر سخت فلیقصر صلاته. خب من سافر اطلاق داره، من سافر به هر وسیله، یه قضیه حقیقیه است که حکم رفته رو نفس طبیعت مسافرت و اگه سبب تحققت. لولا اشکالات دیگه اگه اونا رو جواب دادیم، این اشکال دیگه اینجا وارد نمیشه که این جواب سوال، سوال مالش افراد متعارف است، پس جواب مال اطراف افراد
متعارف. اشکال من در این سوال نیست، سوال هم که
این استدلال این است بنا این استدلال این است که چون سوال ها برونه پس پاسخ ها هم ناظر به همونه. التقریب الثالث بناءً على ان السؤال في مقام الاستفتاء، بنابراین که سؤال سائلین در مقام پرسش فتوا منصرف است، الى ما هو شائع في عرف السائل، منصرف است به اونی که شایع و متعارف است در عرف سؤال کننده. و ان کان بلفظ مطلق، اگرچه اون در سؤالش لفظ مطلق به کار برده، اما این لفظ مطلق چیه؟ منصرف از به همون فردشایی. و من هنا لا یفصل فی الجواب، چون منصرف به فردشایی است، از همین ره گذر که منصرف به فردشایی است، لا یفصل فی الجواب عن الاستفتاءات بین الشایع و غیر شایع، لو کانت بین شایع و غیر شایع فرق فی الحکم، اگه فرق در حکم باشه تفصیل نمی نویسن، حکم رو طبق همون شایع می نویسن. بل یجاب به بیان حکم الفرد شایع المتعارف، که گفتم نمی نویسن اگر خونسا باشه حکمش اینه، اگر نه اینجور نمی نویسن. خب بناهن بر این که سوال در مقام استفتاء این چنینه، امکن الاشکال فی ما ورد من المطلقات عن المعصومین علیهم السلام فی الجواب عن الاسئله، به انهو اشکال کنیم به چی؟ به انهو، به اینکه ما ورد از مطلقات منصرف الی الشایع، اینا منصرف به هم افراد شایعه همون زمان دارن، به تبع انصراف الاسئله، چون سوالا انصراف دارن، اینم پاسخ همون سوالا هست، پس اینا هم انصراف داره. فلا یشمل ما لا وجود له فی زمانه علیهم السلام، اصلا اون که اصلا وجود نداشته، من المصادیق المستحدثه، چون حتما سوالا اونا سوال نکردن که بله چیه؟ نه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون خطبه حجت الوداعشون آمدن مسجد و شروع کردن، مردم جمع شدن، شروع کردن حرف زدن، هیچ کم سوال نداشت، درست مطالب جدیدی رو فرمود. لکن هذا الاشکال الان لکن هذا الاشکال الا تقدیر تسلیم به مبنا، که مبنا چی بود؟ این بود که در سوال ها منصرف به فرد شایع و جواب هم باید طبق اون باشه. اگه این مبنا رو ما بپذیریم و نگیم نه چون مطلبی درست نیست، کسی ممکنه بگه نه، ممکنه بگه سوال ها فرق میکنه، سائلین فرق میکنه، یه وقت سوال عادیه، آدم عادی و معمولی میاد سوال میکنه، اون بله، اون ممکنه همین ذهنش به فردای متعارفه در زمان خودشه عوام، اما یه وقت زراره داره سوال میکنه، این دانشمندان و تلامذه علمی هر مسئله میکنن؟ نه، ممکنه بگیم اینجوری نیست. اونا اون عرب که میاد سوال میکنه، بله از ذهنش به شقوق و خود چونی همین فرد متعارف که در ذهنش داره، اما اون مثل زراره، مثل ابی مهر، مثل محمد ابن مستقی، جناس کسانی فقه های اصحاب ائمه بودن، اینا نه، ممکنه از طبیعت کلیه دارن سوال میکنن. چرا به فرد متعارف شما هم میکنن؟ ممکنه در مبنا و اشکال بود. حالا اگه من باره بپذیریم این حق کجاست؟ این لا یتم مفی ما اذا کان المطلق ورد ابتداءا و من غیر سبق سؤال. من غیر سبق سؤال، سؤال نبوده که شما این حرف رو باید بزنید. او کان الجواب فیه غیر ناظر، او کان الجواب فیه غیر ناظر الى فرض سائل، بل ذکر فی مقام الجواب ضابط کلی یشمل مورد السؤال. اگر در مباحث فقهی دیده باشید یادتون بیان، گاهی سوال از یک فرد خاصی سوال میکنه، ولی امام یک قانون کلی یادش میده. اون سوژه شده، بهانه شده که امام حالا یک قاعده کلی بفرمایه. مثلا فرموده که مثلا روایت زراره است که ایوجب الخفقت و بالخفقتان علیه الوضوء بطول، حضرت امام لا فإن اليقين لا ينقض بالشك. این فإن اليقين یعنی این یقین هم چیز متعارف به این امام جوابی که میدن درست اون سوال سوال باشه، ولی جاهایی است که امام علیه السلام یه قضاوته کلی که حکم اونجا و غیر اونجا رو روشن کنه بیان میفرمایند. البته این به فتانت فقیه و فقاهت فقیه این است که جا به جا اینا رو بتونه دریافت کنه تو روایات مراجعه که میکنه. گاهی اینجوری، گاهی اصلا حضرت یه جوریه که ممکنه اون که سوال سوال کرده اصلا جواب نمیدن اون رو، یه حرف دیگه اون سلام نمیدونن الان جواب بدن، حالا یه تقیه یا هرچه هست اون رو سلام نمیدونن الان جواب بدن، اما به جای او میان مثلا سوال اومده اینجوری گفته که هل اکرمو فلان شخص را، از این طبعا اکرم العالم. خب این حضرت یه جواب کلی دادن اینجا. حالا گاهی هم اکرم العالم مثلا قبول ندارم اون عالمه، گفتم ابو حنیفه رو اکرام اکرم العالم، اگه بگن نه هم یعنی آره این عالمه، به جای اینکه بگن این عالمه یه جوری بگن که تثبیت بشه اقرارش بشه بگن که این عالمه، اکرم العالم به سغراش کار نداره حضرت. تو اون وقت اهل رحم الله من عرف معاریز کلامنا، که گاهی فقیه متفتن مثلا مجلسی که خصوصیات مجلس قدس رو همینه دیگه، که اینا لحن ائمه رو خوب بفهمیدن در اثر اونس فراوان با روایات، که اینجا حضرت باید این رو بفرماید این جواب. خب اینم به خدمت شما عرض که حسیلت البحث بالاشکال علی الاطلاق اللفظی، اگر شما اجازه بدید من حسیله رو نخونم، چون همین حرفایی که زدیم الان تلخیص کرده، همه این حرفایی که زده شد اینو تلخیص کرده. بله اونام، بله نه معمولا اونام، چون ببینید بنا نیست که این شأن نزولا که همراه آیات ضبط نمیشه، که قرآن برای همیشه یه عالمه، این شأن نزولای بنا تو قرینه باشه و اینا، باید اینا هم جاودانی میشه. پس اون سوژه هست، یعنی به خاطر این جهت حالا این آیه نازل شده، الا موارد نادری، الا این موارد نادری که خب ممکنه. بله اونا که بله درسته، اما حق ذره اینه که در مقام بیان بودن اون حرف اینه که قرینه سوال، اونا حرفشون اینه، درست مقدمات حکمت میخواد، اما قرینه سوال سائل که اون از افراد متعارف سوال میکنه و این قرینه که مجیب هم معمولا سوال سائل میخواد جواب بده، خودش قرینه بر زیر دایره میشه. خب المقام الثانی فی التمسک بالاطلاق المقامی، گفتیم ما دو جور اطلاق داریم، یکی اطلاق لفظی داریم و یکی اطلاق مقامی. بحث هم برای جمع اطلاق لفظی بود که آیا به اطلاقات لفظیه برای موضوعات مستحدثه و مصادیق مستحدثه میتونیم تمسک کنیم یا نه، بحثش انجام شد و نتیجه بحثی شد این که بله میتونیم تمسک کنیم، به اشکالاتش جواب داد. حالا بحث دوم اینه که اطلاق مقامی چی؟ اطلاق مقامی این بود که لفظی در کار نیست که ما بخواییم به شمول اون لفظ تمسک کنیم، اما مقامیه که تقاضای اینو داره که اگر همچی حکمی بود یا همچی قیدی لازم بود باید بیان میشد. مقامی است که باید بیان میشد، ولی چون بیان نشده این حکم یا این قید از معلوم میشه وجود نداره. حالا اطلاق مقامی خودش بر دو قسمه، یکی اطلاق مقامی در مورد دلیل خاص، ادله خاص، دو اطلاق مقامی در مورد مجموع ادله شریعه. یعنی گاهی میگیم در این واقعه که امام فرموده اینجا جاش بود، اگه اون بود اینجا میفرمود، این میشه خاص. گاهی میگیم اگه اینجوری بود در مجموع آموزه‌های شریعت، کتاب و سنت، باید این حرف زده میشد، با حالی که میگیم در مجموع کتاب و سنت زده نشد، این میشه اطلاق مقامی عام. حالا فلذا در دو مقام اینجا بحث میشه، المقام الثانی فی التمسک بالاطلاق المقامی. الان روشن‌تر میشه، قبلا هم عرض کردم اینا، ولی باز اینجا روشن میشه. ان التمسک بالاطلاق المقامی بالنسبت الی المصادیق الجدیده علی نحوه النحو الاول من التمسک بالاطلاق المقامی، التمسک به اطلاق مقامی لدلیل خاص، تمسک بخواییم بکنیم به اطلاق مقامی برای دلیل خاص. کما اذا دل دلیل مثلا على وجوب زکات فی اشیاء معینه فی مقام بیان ما تجب و فیه زکات من دون اشتمالی على دال لفظی على نفی الوجوب ان غیرها بالمطابقه او بالالتزام او بالمفهوم. امام در مقام بیان اینن که ما یتعلق به زکات رو بیان کنم، نفرمودن انما زکات که کلمه انما رو به کار ببرن که مفهوم داشته باشه، نه کلمه شرطیه ای گفتن که مفهوم داشته باشه، نه عبارتی به کار بردن، قیدی به کار بردن، فقط 9 تا چیز شماردن. اینجا میشه این دلیل خاص. بگیم اگه یه دهمی وجود داشت با توجه به اینکه امام در مقام بیان این هستن که متعلق مایت علق و به زکات رو بیان کنن، خب چیکار میکردن؟ میفرمودن این مقام مقامیست که اگه یه دهمی وجود داشت، یه 11 وجود داشت، باید گفته میشد، نگفتن، بس من میشه نیست. بنابراین اینجا اطلاق مقامیه نه اطلاق لفظی، چون اونایی که گفتن که شامل این نمیشه، که اینکه فرد اونا نیم تا بگیم شمول پیدا میکنه لفظ مفهوم، نه اونا معنا خودشو داره. این دهمیه گفته نشده، این 11 گفته نشده، نه اینکه اون گفته شده آفرش اینا رو میگیره یا اینو نفی میکنه، نه. پس اینجا مقامیست در این دلیل، در این بیان مقامی است که اگر بود باید می‌فرمود. مثلا مثال دیگه، شما مسئله می‌خواید در مردم بگید، من می‌خوام امروز تیمم یادتون بدم، درست؟ تیممو بالا منبرم سنگ آوردید و فلان انجام دادید. حالا یک کسی سوال می‌کنه از یکی از همونایی که نشسته مسئله یاد می‌گیره، میگه که ما لازمه سرمونم یه دستی هم به سرمون بکشیم، یه نهگی بود میگفت آقا دیگه، چون این در مقام چی بود؟ این بود که تیمم یاد ما بده، اگه یه جزء دیگری غیر اینایی که گفت بود تو
تو این مقام مقامی بود که باید میگفت، چون میخواست تیمم رو یاد ما بده، این مقام مقام تعلیم تیمم بود، درست؟ اونم نمیخواست بخشش رو تو این مجلس بشه، بخشش رو جای دیگه بگه. قرائن و شواهد نشون داد که همین مجلس میخواد تمام تیمم رو اینجا یاد ما بده، چون اونا متبرق میشن میرن نمیان، درست؟ خب پس این میشه اطلاق مقامی دلیل خاص. آیا میخواییم ببینیم برای موضوعات مستحدثه اگه شعار توی مقامی اون موضوعات مستحدثه نیومد بگه؟ مثلا در همین مثال، خب اون نهتا رو فرموده اینا زکات داره، درست؟ اما امروز تو دنیا جسده پیده شده اصلا اسنام و خبری ازش نبوده در اون زمان، یه کشتای جدیدی پیدا شد، نقده اینو فرموده، یه فلزای الان پیدا شده که اون وقت اصلا به ذهنها خطور نمی کرده ولله اینو زکات داشته باشه. آیا میتونیم به اطلاق مقامی دلیل خاص زکات تمسک کنیم بگیم خب همونجور که دهمی اونجا رو تمسک میکنیم بگیم برنج نداره چون امام در ذیل ضمن اونا برنج رو ذکر نکرد؟ خب میتونیم بگیم که آلمینیوم هم نداره چون نقدین گفتن، طلا و نقره رو گفتن، اینا رو که نگفتن، یا اونا رو که نقطه رو گفتن اینو که نگفتن که نداره، که پس نگفتن داره معلوم شد اینم نداره. نه نمیتونیم به این اطلاق یعنی خود گفتم نه نمیتونیم، بحث داریم میکنیم که آیا به این اطلاق مقامی میتونیم تمسک کنیم یا نه به اطلاق مقامی نمیتونیم تمسک کنیم. فقیه باید ضوابط دیگر استنباط رو اینجا به کار بگیره، مثلا بگه چی؟ بگه خب شک داریم نمیشه به حکمیه که زکات بر این واجب یا واجب نیست، براحت جواب کنیم، نمیدونیم فلان مقدارش ملک فقرا میشه یا نه، استصحاب عدم ملکیت اونا رو مثلا بکنیم و آجزا ضوابط دیگر استنباط رو باید بکنیم به اطلاق مقامی نمیدونیم. اگه اطلاق مقامی رو میتونستیم تمسک کنیم دیگه نوبت به اصول اولیه نمیرسید، خودش میشد دلیل. قهرن چرا حالا کسی که میگه نمیتونیم تمسک کنیم به همین وجه میگه، میگه چون در مقام بیان اینجا اون وجود نداره که در مقام بیان چون النهب الاول من التمسک به اطلاق المقام این بود که التمسک به اطلاق مقامی لدلیل خاص کما اذا دل دلیل مثلا على وجوب زکات فی اشیاء معینه فی مقام بیان ما تجب فی الزکات، بدون اشتمال این دلیل بر دال لفظی که دلالت بکنه بر نفی وجوب زکات از غیر اون اشیاء معینه، دلالت بکنه بر نفی چه به مطابقه چه به التزام چه به مفهوم، فإن السكوت عن غير اون اشیاء معینه ينفي تعلق الزکات بسائر الاشیاء، سکوت از غیر اونها نفی میکند به واسطه اطلاق مقامی تعلق زکات را به بقیه اشیاء، و این اذن فقط يتمسكوا بهذا الاطلاق المقامی لنفي تعلق زکات بالمتولد من تلقيه الانعام الثلاثه من غيرها، انعام ثلاثه خب زکات داره، حالا اگه تلقیح کردن انعام ثلاثه رو با یه ایبونه دیگه، مثلا گاو رو با اسب چی کردن که یه چوده درست شد، یه حیوان جدید درست شد، آیا این زکات داره یا نداره؟ به اطلاق مقامی بهم نقل کنیم این فرد جدیدی که در اون زمان ها نبوده الان یه کاری کردن، یک تکنیکی کار بردن که الان تلقیح میتونن بکنن، نطفه مثلا گاو رو بگیرن در شکم اسب بذارن یا آموزش پیدا بکنن و یه حیوان جدیدی که نمیشه بهش گفت گاو نمیشه بهش گفت اسب پیدا شد، اینو میتونیم با اطلاق مقامی نفی کنیم یا نه؟ نه تو این دلیل خاص، ببینید دلیل خاصه ها اینجا باید میگفتن یا
یا نه در مجموع شریعت. اون که میگید این دین خالده همه احکام، این جمال مجموع شریعت، درست؟ که شاید بعد بگیم که حالا اطلاق مقامی قسم دوم اینه که تو مجموع شریعت جاش بود گفته میشد، اما داریم دلیل خاص که حالا برای آدم های همون زمان دارن میگن اینا، چرا باید اونجا بگن؟ المناقشت و فی النحو الاول من الاطلاق المقامی ان الوجوه الثلاثه المتقدمه لاطلاق اللفظی فی مناقشت الاطلاق اللفظی یمکن ان یناقش به بعضها فی الاطلاق المقامی المذکور که عدم احراز کون المتکلم فی مقام البیان به نسبت الى المصادیق الجدیده. میفهمن که خب ما در اطلاق لفظی مناقشاتی داشتیم، بعضی از اون مناقشات اینجا میاد. یکی از اون مناقشات چی بود؟ مناقشه اولی که اونجا داشتیم، مناقشه دوم، نه اول، مناقشه دوم. مناقشه دومی بود که در مقام بیان نیست، ما احراز نمی کنیم که مولا در مقام بیان این افراده، و یکی از شرایط انعقاد اطلاق اینه که مولا در مقام بیان باشه. در اطلاق مقامی هم همینجوره، مثل مثال تیممی که زدن، اگر ظواهر حال قرائن نشون میده که تو همین مجلس میخواد واقعا تیمم رو آموزش بدهد به تمامی و کماله، اون وقت اگر نگفت که به سرم دست بکش میبنیم این جزش نیست. اما اگه همچه قرینه نباشه بسید راست دست که خب حالا تدریج هی بیان میکنم خصوصی هست، خب اتاق مقامی بیدن نمیکنم. فلزان مثلا مثل زراره محمد ابن مسلم که اینا متعلم بودن و می اومدن، حالا امروز حضرت می فرموده بعدم بقیهش روز دیگه ممکنه بفرماید، وقت دیگری بفرماید، غیر اون مثلا عامی که ادعاد اومده یه مثلا امروز موقع بره. فلذا فقهای های بزرگ متفتن به نکات ریز و اینها فرق گذاشتن بین روایاتی که راوی به سائلش اون قسم آدم ها باشن یا این قسم آدم ها باشن. در اونا میگن اطلاق تقیید نمیخوره بعضیش. چه کنه الاستاد آقای حائل قدس رو اون اطلاقاتی که به اون آدم ها گفته میشه میگه مقیدات بعد تقییدش نمیکنه. بلکه اون مقیدات دلیل است برای اینکه اون افضل میشه، فلان میشه، مستحبه. بلکه اون داره میپرسه مخود بره. بله به محمد ابن مسلم میشه حالا این رو مطلقش رو بگی، فردا مقیدش رو بگی، این رو عام رو بگی، فردا تفسیرهاش رو بگی. این فرق است که اونا میگذارن، البته بعضی اون قبول ندارن این حرف رو، ولی حرف وجیهیه، یعنی قابله، حرف قابله توجهیست. خب یمکنن یناقش به بعض اون مناقشات در اطلاق مقامی که ذکر شد، یعنی اطلاق مقامی که ذکر شد. چه اطلاق مقامی بود؟ اطلاق مقامی دلیل خاص، همین اطلاق مقامی که عدمه، مثل این مناقشه، مثل عدم احراز بودن متکلم در مقام بیان به نسبه به مصادیق جدیده. خب شاید در مقام بیان نبوده، از اینجا ذکر نکرده این مصادیق جدیده، چون ابتلا اونا نبوده اینا ذکر. بل یمکن ان یذکر للوجه الاول تقریب آخر یختص بالاطلاق المقامی و هو ان الاطلاق المقامی یختلف عن اللفظی من ناحیت امکان احراز کون المتکلم فی مقام البیان بالاصل. یه بیان دیگه ایشون میفرمان ممکنه بگیم که اون بیان تو اطلاق لفظی میاد ولی تو اطلاق مقامی نمیاد، و اون اینه که در اطلاق لفظی یه حرفی آقایون دارن، منها محقق خراسانی در کفایه و مشی فقهیشون، اینا میگن اگه مولا یه حرفی زد نمیدونیم در مقام بیان بود یا نبود. اینا گفتن اصل این که در مقام بیان، گفت اکرم العالم، نمیدونیم در مقام بیان بود تا بگیم عالم قید نداره، فاسق باشه، عادل باشه، علمش هر علمی میخواد باشه، علم فقه باشه، علم تفسیر باشه، علم فلسفه باشه، علوم دیگر باشه، علم جغرافیا باشه، علم تاریخ باشه، هر چی میخواد باشه. میتونیم یا نه؟ اگه گفتن اگه شک کردیم که مولا در مقام بیان هست یا نیست، کجاش کار میکنیم؟ و اصل عقلایی اینه که در مقام بیان این حرف رو اونجا زدن، مثل بزرگی مثل آقای آخون قائل است به اصالت الاطلاق یا اصالت کون المتکلم فی مقام البیان، این اونجا اینه. اما ما این حرف رو در اطلاق مقامی نمیتونیم بزنیم، تو اطلاق مقامی باید احراز کنیم که در مقام بیان، لفظی که در کار نیست که ظهور باشه که. پس بنابراین یک تفاوتی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی شد که اونجا میگفتیم که اگه میگفتیم شک داریم که مولا در مقام بیانه یا نه، در اونجا یک کسی ممکنه سر در میامرد میگفت که شک داریم و بگو انشالله هست، اما اینجا دیگه نمیتونم جرف رو بزنم. بل یمکن ان یذکر للوجه الاول از وجوه اینکه مولا در مقام بیان هست یا نه که در اطلاق مقام میگفتیم، تقریب دیگری که اختصاص داره به اطلاق مقامی و اون اینه که ان الاطلاق المقامی یختلف عن اللفظی، یعنی ان اطلاق لفظی من ناحیت امکان احراز کون المتکلم فی مقام البیان به سبب اصل عقلایی در اصل لفظی، این که در مقام بیان هست یا نه امکان داره ما احراز کنیم به سبب اصل لفظی که آقای آخون فرمود، اما به خلاف اطلاق المقامی فانه لابد در اطلاق مقامی من احراز ذالک بالوجدان و به معونت القرائن، به کمک قرائن و وجدان احراز کنیم. چرا؟ چون اینجا ظهور لفظی در کار نیست، اینجا این است که ما اطمینان باید پیدا کنیم از این که سکوت کرده پس نبوده. این اطمینان کی حاصل میشه؟ وقتی بدانیم در مقام بیان. ولا سبیل لنا الى احراز ان المعصوم علیه السلام کان بصدد البیان بالنسبت الى المصادیق الجدیدت التي لم تکن، اون مصادیق مورد ابتلاء الناس آنذاک در اون زمان. همچنین حوزه اصالت الاطلاق عقلای اونو که ادعا میکنن در جایی که حرفی بزنه و برای اینکه در مقام بیان قیود سخنش هست یا نه، اینجا که قیود سخنش نیست، یه امر آخریست، یه چیز دیگریست که اونو اضافه باید بده زمینه، باید بده کنار اونو، اونم بیان میکرد ولی سکوت کرده از اون. پس بنابراین اینجا اطلاق لفظی نیست، اون اصالت البیان ظهوراته. زور میگه انشاءالله اصل این که انشاءالله در مقام بیانه، پس برای چیزی لبداز کرده صحبت میکنه، ولی اینجا همچه اصل عقلایی وجود نداره تا اینکه شارب بیاد او رو امضا کرده باشه، شما میفهمد که خب شارب امضا کرده، نیستش که شارب امضا کرده باشه، همچه بنای عقلایی اینا میگن وجود نداره. حالا مرحوم امام قدس سره رو که قبلا هم عرض کردم، ایشون حتی در اون لفظیش هم میگه همچه اصل عقلایی وجود نداره، نه در مقامی وجود داره نه در اطلاقات لفظیه وجود داره. همه جا ما باید این که مولا در مقام بیانه، متکلم در مقام بیانه، باید به قرائن و شواهد و ظهور حال بفهمیم. شک کرد افت که انشاءالله در مقام بیانه، انشاءالله نداره افت که واقعا افت شک بکنه، بعد علا رقم این که شک کرده بگه انشاءالله در مقام بیان بوده، همچی چیزی نیست. بله؟ چرا؟ انشاءالله وارد فقه که شدید اونقدر احراز میکنید که خدا میکنه. خب به خدمت شما ارسلت که از ثانی النحو ثانی من التمسک بالاطلاق، بله ببخشید، الجواب عن مناقشت نحو الاول من الاطلاق المقامی، فقد عرفت فی المبعث سابق عدم تمامیت هذا الاشکال، بله؟ بله، که اینجا گفتیم که باید بدونیم متکلم در مقام بیان است، این گفتیم اونجا نه، خیلی جا میدونیم در مقام بیانه، اینجا میگیم بله خیلی جا فقیه به تناسب روایات و فلان نمیفهمه که اینجا جای مقامی بوده که حضرت میخواستن همه رو بفرمایه، و اطلاق مفاهیم میشه. و فراوون خیلی ما داریم، هم در کتاب طهارت که ما به بحث میکردیم خیلی جا اطلاق مفاهیم که معلوم بود که اینجا واگذار کردن چیز دیگه نفرمودن، اونم چه وظیفه غیر از این چیز دیگری نیست. این هستش. و اما تقریب المذکور هنا فیمکن ان یجاب ان به ما تقدم فی البحث عن الاطلاق اللفظی من ان المتکلم حیث و کان به صدد بیان شریعت الخالده المحتاج الیها فی جمیع الاحصار و الامصار الی یوم القیامه و یحرز بذلک انه کان به صدد البیان به نسبت الی حکم المصادیق الجدیدته ایزن. خب اینجا بگیم درست، ما قرینه میخوام، اما یه قرینه عامه‌ای وجود داره. نمیگیم اصالت و کون المتکلم مقام البیان که شما اشکال بکنید وقتی شک کرد، نه، ما میگیم یه قرینه عامه‌ای وجود داره که از اون میفهمی که در مقام بیان، و اون اینه که مگه این دین دین خالد نیست؟ مگه آدمایی که بعد میان که معاصر با معصوم نیستن مگه اونا نباید این احکام شریعت رو عمل بکنن؟ مگه کسی دیگه پیدا میشه یا هست که احکام شریعت پیشش باشه و بره بردم بگه؟ کسی دیگه هم که نیست. پس اینا نشون میده که شارع در مقام چی بوده؟ در مقام بیان برای بقیه امور، برای همه افراد اجیال آتیه مصادیقی که بعد پیدا میشد هم بوده. بله، حتی در دلیل خاص اینا اینشون میخواد اینجوری بگه. بله بله بله، توجه دارم، حتی در دلیل خاص گاهی چطور، ولی که متد شارع این از برای شیرانی تو همین دلیل خاصه اسلامو بیان کرده، و همین دلیل های خاصه در معمول جا حرفا رو بیان کرده. توجه کردید؟ بله، یه کلیاتی هم داریم، ولی معمولا با همین دلیل های خاص بیان کرده، و اینجا جاش بود که بیان بفرمایم. البته همونطور که عرض کردم از بیرون، این بیان بهتر نیست که ما برای بیان مقام ثانی بیان بکنیم که در مجموع شریعت بیان نشد. بله؟ اطلاق مقامی در حقیقت مفهوم تحدید یکی از ادلش همون اطلاق مقامی نه، با هم فرق نمی کنه. چه چه جد؟ نه، ببینید این فرقه که هم داره. گاهی به همون بیانه که خب در این مقام بوده محبوب تحدیده، گاهی هم نه، این مقام مقام است که اختزای تنبیه ولی این مطلب رو داره. اینش میان اطلاق مقام. مثلا همون مثاله که بارها در اینجا زدیم، اونو بهش توجه بفرمایید، این روشن. مثلا فرموده چی؟ کسی که مثلا شیخ و شیخه اصلا نمیتونه روزه بگیره یا واجب نیست برش روزه بگیره، یک مد طعام بده. این که میگه یک مد طعام بده، همون مجلس امام میدونه الان بهش میگه یک مد طعام بده، این میره دم عطاری یک مد طعام میخره میاره میده به فقیر. معمولاً وقتی میرن دم عطاری یک مد طعام میخرن، این طعامه اگه بخوای خالصش رو حساب بکنی، ریگاش رو اون چیزایی که ممزوج با اون معمولاً هستش کسب بکنی، یه گرمی، یه مثالی، دو مثالی از این پایین میاد. اینجا جایست توجه بده، اگه واقعاً اینو قبول نداره و میگه خالص 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 باید یک مد طعام باید گندم باشه، اینجا جاشه که بگه. این تهدید نیستش که گفت، این مقام تهدید نیست. یعنی بله، مفهوم تهدید میگه غیر این چیز دیگه برش واجب نیست، اما حالا این طعام رو میاد تطبیق میکنه به همینی که از عطاری میره میخره که خالص اگه حساب بکنید واقعا یک مد نمیشه، یک مد یک گرم کم میشه، اینجا جاش اینه که بگه. حالا که نگفت، آقای میان اطلاق مقامی، این مقام مقام است که باید غفلت این شخص رو بزداید، به حیث اینکه این غفلت رو ازاله نکرد معلوم میشه این رو این غیر فرد را به جای فرد قبول داری اینجا. یا در موارد دیگر اینجا غیر فرد و فرد قبول داره، گاهی نه فرده ولی عقلا حکم غیر فرد، ولی اونجا هم باید بگه مثلا میگه دم اینجوریه. خب دم وقتی ما میریم میشوریم چی میشه؟ رنگش باقی میمونه. برهان به ما میگه اگر رنگ بود جوهرم هست، اگر رنگ خون بود جوهر خون و خود خونم هست. چرا؟ چون اگر خود خون جوهر خون زائل شده باشه باید رنگ از جوهر خون بلند شده باشه، نشسته باشه روی لباس روی گرد، و انتقال عرض من موضوع الی موضوع آخر مستحیله، چون از این موضوع که بلند میشه عرض وجوده فی نفسه این وجوده فی موضوعه لموضوعه، از این که بلند شد به اون نشست پس رو چی بود؟ از این که پس زوال بده کرده هنوزم که روی اون ننشسته باید بیاد بنشینه، پس این وسط چی بود؟ انقلاب شد عرض شد جوهر بعد شد دوباره عرض. پس بنابراین برهان میگه اینجا خون هست اما غافلن مردم ازش، و شارعی چه تنبیه نفرموده همین جایی که داره میگه برو لباس تو بشور باش نماز، همون جا مقامی ها همونه، همون مقامی که داره این حرف میزنه میگه لباس تو بشور باش نماز بخون، همون جا جایی که این تنبیه بفرماید برای این مسئله اگه قبول نداره نکرده. فلسا اطلاق مقامی گاهی سبب تهدید میشه و مفهوم میشه، مواردی هم اصلا نه به مفهوم تهدید بر نمیگرده. چی؟ نه داریم میگه اطلاق مقامی اینجوری نیستش که مسابقه با مفهوم تهدید باشه. قد عرفت قبل مبحث سابق عدم و تمامیت هذا الاشکال و اما تقریب و المذکور هنا فیمکن ان یجاب عن به ما تقدم فی البحث عن الاطلاق اللفظی من ان المتکلم حیث و کان بصدد بیان شریعت الخالده، شریعتی که جاودان است، المحتاج الیها فی جمیع الاعثار و الامثار الی یوم القیامه، فیحرز بذلک انه کان بصدد البیان بالنسبه الی حکم المصادیق الجلیله ایزن. و همون نحوه دومی قدیم مفصل ان شاء الله در فردا باشه.